سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در این مسئله الحمدلله چند جلسه ای در محضر آیات بودیم این بود که خدای سبحان انبار رو برای مجتمع قرار داده، برای همه است، مربوط به کل مجتمع است. اموالم که میگیم فقط پول مقصود نیست، همه سرمایه ها سرمایه اجتماعی است و لذا اگر اختصاصی به فردی پیدا میکند مربوط به جمعی می شود از این مجتمع یا فردی از این مجتمع، به نحو این است که این فرد و این جمع حق ندارند در راستای خلاف مصلحت مجتمع صرف بکنند. پس نمیتونن اموال رو از بین ببرن، اموال رو رها بکنن، اموال رو بایر بذارن، برنامه درست براش نداشته باشن. باید این صرف مجتمع با اینکه مربوط این شخص از خرج شخص بشه، اما تو راستای چی؟ اهداف مجتمع. اگرم این شخص است تو راستای چی باشه؟ اهداف مجتمع. لذا با مالکیت خصوصی هیچ منافاتی پیدا نمی کند. اینجوری نیست که بگیم مالکیت شخصیه به رسمیت شناخته نشده، یه حدی دارد فقط. میگه شرطش این است، حدش این است که این مال رو در راستای ضربه زدن به مجتمع مصرف نکنی. این شرطشه، شرط اقلائیه. هر اجتماعی هم این شرط رو میذارد. لذا قیامن لناسه یعنی ستون فقرات اجتماع با سرمایه هاشه. سرمایه ها رو نمیشه به این برد. تو این راستا یه سری قوانینی رو در جاهای مختلف قرآن اون وقت بیان کرده. حالا با این نگاه کلان شما در قرآن هر جا مباحث اقتصادی، مباحث سرمایه‌ای مطرح می شود، با قید این مسئله بهش نظر می کنید. دیگه لزوم نداره اونجا تکرار بکنه. پس اگر بحث انفاق است، اگر بحث مالیات و صدقات واجب است، اگر بحث در حقیقت بیع است، اگر بحث رباس، هر بحثی که می شود تو دایره این نگاه کلان که اموال مربوط به مجتمع است و در دست افراد به عنوان در راستای مجتمع به کار گرفتن قرار می گیرد. این رو به عنوان چی ببینیم پس؟ یه اصل اساسی تو تمام مباحث سرمایه‌ای که در قرآن آمده، چه مال اقتصادی چه اموال سرمایه دیگری. خب این نوع نگاه ببینید اگر شکل بگیرد، همه مسائلی که در قرآن آمده با این نگاه تو عمم و تو خصص، به لحاظ این نگاه عمومیت پیدا میکند. اگر مخالف این باشد تخصیص میخورد. پس این به عنوان چی دیده می شود؟ ملاک بحث دیده می شود. اگر به عنوان ملاک بحث دیده شد، دیگه لزومی نداره هر جایی هم تکرار بشود. همین که در اینجا اصل کلیست قیامن لناس است. این اموال، اموال کمولتی قیا، این اموال قیام لناس است. با این نگاه یه خط کلی رو به انسان میده. او وقت این خط کلی اگر درست فروعش، شقوقش، مسائلش مطرح بشه و ارتباط هر مسئله در قرآن با این دیده بشه، مسائلی که مرتبط با سرمایه و نظام اجتماعی، ببین چقدر زیبا میشه، چقدر خودش روشن میشه، چقدر ابهامات آشکار می شود که با نگاه به این که آدم نمی دونه اینجا چی کار بکند، اما یا حکم صریح بیان نشده، آدم وقتی رجوع به این می کند می بینه این ملاک در حقیقت با کدوم یک از جهات حکم سازگار است. حکم روشن می شود، برگرداندن فروع است به اصول، که وقتی فروع به اصول برگشت روشن و واضح می شود. او وقت نه فقط تو کلیات مباحث این اثر دارد، تو جزئیات هم اثر دارد. لذا میگه حتی شما میخوای سفیه رو مالش رو دستش بدی، میگه اگه میخوای سفیه رو مالش رو دستش بدی، باید وقتی بدی که این به مرتبه نکاح و روش رسیده باشد، بلغ النکاح باشد، این آمادگی از جهت بلوغ براش ایجاد شده باشد تا رشد پیدا کرده باشد. چرا؟ چون این مال سرمایه اجتماع است، مربوط به شخص خاص فقط که نیستش که. این به عنوان اون وقتی چی میشه؟ یه مثال میشود. این به عنوان چی میشه اینجا؟ این مثال میشه برای این حکم. یعنی شما این مثال رو ببینید چطور یه مثال است که این باید به بلغ و نکاح برسد و به رشد برسد تا پول امکان داشته باشه در اختیارش قرار بگیرد تا بتونه درست مصرف کند. اما اگر این قاعده نبود، مال شخصی این بود، مربوط به خود این بود، دیگه احتیاجی نبود که این به بلغ و نکاح و رشد برسد. بلغ و نکاح و رشد مربوط به این است که این سرمایه اجتماعی چی باشد؟ نباید ضد مجتمع حراج بشود، خراب بشود، فاسد بشود، از بین برود، به کار گرفت. نباید اینجوری باشد. چون اینجوریست و این خودش نمیتونه این رو، هرچند مالک است اما نمیتونه اینجور مصرف کند، پس باید چی بشه؟ پس باید اموالش تحت قیمومت ولیش یا خلاص حاکمیت خرج بشه، از سودش بهش داده بشود. این از سود بهش داده شدن هم یه معیده که خود مال زود صرف نشه تا به این بره تمام شه از سودش. این خیلی زیباست. ما این نگاه رو اگر تونستیم تو مسائل مختلفمون، محکمات هر مسئله رو به دست بیاریم در قرآن، بعد حاکم کنیم بر جزئیات، و وقت تو جزئیات مختلف همین مسئله می شود. بیاید ببینید تو تمام مسائل اشتر. جوان ما یه سرمایه است، نوجوان ما یه سرمایه است، مسائل اخلاقی فرهنگ سازیش یه سرمایه است. پس باید چیکار بکنیم؟ نگاه به مسئله رو درست انجام بدیم. حتی شما ببینید مسائل مالی هم خودش کلی فروعات مختلفی دارد که دست کی قرار بگیرد که این نگاه توش باشد، بداند که حتی اون مسئول دولتی اگر بداند که این حکم مجتمع است، حکم خاص، تو دادگاه هم اگر این مسئله خودش نوع قضاوت متفاوت می شود با این نگاه. پس ما باید فرهنگ سازی نگاه های کلان دینی رو که حاکم است به عنوان روح است، او وقت قواعد و فروعات احکام میشه چی؟ بدن برای این روح، مصادیق برای این روح، درسته؟ این بدن حیات پیدا می کند. اگر تنها اینها رو فروعات مجزای جدا جدا دیدید که ربطی به هم دیگه نداشته باشن، مثل دانه های شکری که ربطی به هم نداره، اما اگر گفتید نه اینا اعضای پیکرن، ببینید چقدر تفاوت میکنه. دیدن این که اینا سلول های یه بدنن، اعضای یه پیکرن، سلول به لحاظ جزئی ترش، عضو به لحاظ مجتمع یه مسئله، یعنی اقتصاد یه عضویست، فرهنگ اخلاقی یه عضویست و اینها اعضای یه پیکرن که میخوان یه بدن رو که روح دارد با هم تلاعم ایجاد کنن. بله بله. با این نگاهی که عرض کردیم بیان مسئله رو نمیخوایم بگیم که ما فقط داریم حرف میزنیم، که بنابراین است که دوستان این رو از محیطهای خودشون شروع میکنن به انجامش، و هر کسی تو محیط خودش با این نگاه وقتی شروع کنه کم کم این مسئله چی میشه؟ علمیست که عملیاتی میشود و البته فرهنگ سازی میشود. خب علامه تخصیص میزنه، میگه این مثال ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي بصلا جعل الله لكم قياما للناس، میگه این تخصیص میخوره. چطور اینجا نمیگه؟ میگه این فقط مخصوص این نیست، این مثال است، لذا باید چی بشه؟ این مصلحت کلان که نظام اقلایی هم هست، هر کیم به این نگاه میکنه جان اینجا مگه نمیشه همینو گفت؟ عرض کردم، میگم مگه اینجا نمیشه گفت سفیه مال خودشه، به من چه ربطی داره که دخالت بکنم؟ الان خود همینجا مگه شخص 50 ساله اگه سفیه باشد، سفیه باشد، تعریف سفیه رو اگر سفیه باشد 50 سالش باشد، الان این که میگن مهجور یعنی چی؟ یعنی کسی که سرمایه‌شو درست نمیتونه اداره بکنه مهجور است. دیدید که نه مهجور، ببینید اما عرض کردم ما داریم همین رو عرض میکنیم. تو نظام آیا اقتصادی مهجور داریم یا نداریم؟ مهجور سفیهه؟ نه. چرا مهجور میشه؟ چرا مهجورش میکنن؟ چون از سرمایهش درست نمیتونست استفاده بکنه، به طوری بود که خودش رو بدهکار کرد، درسته؟ یا اموالش رو غلط مصرف کرد، عده‌ای رو در حقیقت مدیون کرد، مهجور میشه این. حتی اگر سرمایه داره الان اموالی دارد، مهجور است، باید این اموالش رو بفروشن به اون بدهکاراش که طلبکاراش بدن، مهجوره، خودش دیگه حق از ضرر، با اینکه 60 سالش هم هست، عقلش هم به نظر خودش از همه سیاستمدارتر و اقتصاددانتر بود، شاید دکترای اقتصاد هم داشته باشد. میگه تو زندان که میری کسی وکیلی بود که وکیل به اصطلاح خیلی قوی هم بود، فرستاده بودنش از طرف خلاصه بیت رب برای تو زندان ها. بعد گفت عجیبه که تو زندان ها انسان های باهوش بیشتر بودن تو زندان اقتصادی، یعنی انسان هایی که اونجا بودن انسان های باهوش ریسک پذیر بودن، یعنی هوششون باعث شده بود که ریسک پذیرشون رو بره بالا، همین باعث شده مهجور بشن، مهجور شدن الان اونجا، یعنی قدرت تصرف در اموال رو ندارن تو زندان که بودن، اینا اموالشون تحت تصرف حاکم. پس میشود، درستم هست، قانونی هم هست. پس یه موقع از ما بعد از این که کار خراب شد تمام شد فقط میایم این کارو میکنیم که بعد از این، اما یه موقع پیشگیرانه هم این کارو میتونیم بکنیم یا نه؟ پیشگیرانش مهمه، یعنی ببینیم جامعه پیش بینی کند، اون نگاه رصد اقتصادی حاکمیتی پیش بینی کند که این شخص داره چیکار میکند، این یه سال دیگه جاش تو زندانه و اگر الان درست اموال این رو اداره نکند، برای این رقیبی نظارت، ما به اصطلاح ولی نظارت، این باید بعداً جواب 100 نفر رو بده که مالشون رو به اصطلاح چیکار که ضایع کرده. اگر پیشگیری بکنیم غلطه به نظر شما تو جامعه یا درسته؟ تو جامعه صحیح حاکمیت با این، لذا این میشه به این عنوان سفیه، به این عنوان میشه مهجور، به این عنوان میشه در حقیقت این هیچ عقلی هم این رو چکار نمی کنه، تخطئه نمی کنه، منافات با مالکیت شخصیه شخص هم نداره، چنانچه بعد از این که اینجوری میشود همه حکم میکنن، همه قبول دارن، هیچ کسی رد نمی کنه، چون اموال دیگران رو ضایع کرده، چون خطبهشو خوندن یا نخوندن، فرصتش نکردن، گفتن من اگه بخوام به اصطلاح حاکم بشم چی کار میکنم، همونا رو مگه نفرمودن در میارم، حتی اگر قبلا استفاده شده و در، مگه نفرمودن؟ منتها خب نذاشتن فرصتش پیش بیاد. 5 سال بود، 3 جنگ توش محقق شد، همش مشغول حضرت چی بود، ولی خط و سیر رو فرمودن یا نفرمودن، بیانشو کردن یا نکردن، بیانو کردن، منتها اینا تک تکش باید پرونده سازی میشد. الان میگن یه پرونده چند سال تو دادگاه طول میکشه تا به سرانجام برسد. خب امیرالمومنین به نسبت اونها باید مو رو از ماس میکشید، اینها رو نگذاشتن برای حضرت یه فرصتی که، ولی خط سیر رو که بیان کردن، که تو خطبه مالک اشتر، تو جریان همین، تو نامه مالک اشتر، تو همین خطبه قبل از قبول خلافت، تو تمام اینا خط سیر رو بیان کردن، منتها خب تحقق خط سیری ملازمه با این است که فرصتی پیش بیاد تا امکان پذیر باشد. پس اگر ببینید این مراتب داره، ببینید مراتب داره، یه موقع است که سوال شما این است که اگر من نزدیکی میبینن که داره مالشو فنا میده، عبه میبره، آیا بر من تکلیفی هست کاری بکنم؟ یا بر اغلای مثلا فامیل تکلیفی هست کاری بکنن نسبت به این؟ عرض کردم دارم حالا همینو میگم، آیا تکلیفی هست؟ مهجور بودنم یه مرتبه شد دیگه. میگه بله تکلیف هست، منتها تکلیف مراتب داره، یعنی یه موقع هستش که این از بین بردن یه چیزیست خیلی قابل اعتنا نیست، ضربه‌ای به اجتماع زده نمی‌شود، مالش داره هی رو به تلف شدن کم کم می‌رود، درسته؟ و اینم در کل قاعده شامل حالش میشه ها، اما با وجود اینکه حرف منو نمیپذیرد، یا اگر من یه حرف درستی بزنم اثر بذارم، اول امر به معروف نهی از منکر میطلب، مثل گناهان دیگه، مثل کارهای دیگه است دیگه، مراتب داره دیگه. ممکنه به یه جایی برسد که داره چیکار میکنه، ضربه به اجتماع میخورد اون وقت، درسته؟ ضربه محسوس، البته اونجا ممکنه جلو دستش هم بگیرن برای اقدام. اونجا چیکار بکنن؟ چه حاکمیت، چه اقلای قوم، چه شهر، جلو دستش هم بگیرن برای اقدام که از بین نبرد زمین دایری رو، انقدر نکارد تا بایر بشود، درسته؟ سرمایه همینه دیگه، انقدر نکارد. از جد حاکمیتی، حاکمیت موظفه اقدام بکند، دزا دارد رهابات بکند، حاکمیت میتونه تصرف بکند بعدن. الان هم قانون هم داریم، تو نگاه دینی هم هست که زمین اگر تصرف نشد، رها شد، بایر شد، از کار افتاد سرمایه، از خب باید حاکمیت اقدام بکند، حق ندارن. چون اینجوری نیستش که زمین ملک شخصی شخصی به گونه‌ای باشد که هیچ کسی حق تصرف، حتی اگر این بخواد همه رو به این ببره، زمین اطراف شهر رو این گرفته، درسته؟ شهر موکول رزقش به اینه، درسته؟ اینا میگه من هیچ چی نمیخوام انجام بدم تو اینجا، حاکمیت اقدام میکنه، قطعا این مهجوریت میاره، قطعا اقدام میطلبه، با اینکه ملک شخصی این هم هست، حقش هم میدن، ملکش هم ساقط نمیشود، اما در این حال چی میشه؟ در این حال از فیها و اون سودش برای این هم قرار میدن، سرمایه‌اش هم محفوظه، به کار گرفته شده. اون کسی هم که به کار گرفتن چی کار میکنن؟ حق العمل کار خودشون رو بر میدارن. اونها هم مجانی کار نکردن. بله. اگر ما اون بحثش رو توی سوره بقره داشتیم اونجا که اگر حاکمیت تو اینجاها بحث به جایی بکشد که جامعه رو به فساد بره با کار اینها، البته جلوشو میتونن بگیرن. گفتیم طبقه متوسط چی بشه؟ از بین برود، یعنی مانور تجمل ثروتمندان به گونه ای بشود که جامعه طبقه متوسط از بین بره، یا بشه فقیر یا بشه پولدار، جوری بشود که جامعه رو به اضمحلال داره میره. حاکمیت حق دارد در اینجا مالیات ها و در حقیقت جلوگیری ها رو به گونه ای انجام بدهد که جلوی تلاشی جامعه گرفته بشه. از جمله همین قیام للناس دیگه، با اینکه ملک شخصیشه، به حلال هم حتی به دست آورده باشد بر فرضی، عرض کردم دیگه، یعنی اینکه حد میذاریم، الان میگیم تو شهرسازی ما این مقدار، توی به اصطلاح نمای شهری به این طور، اگر اینا یه سریش الان داره اجرا میشه، اما نگاه کلان اینجوری رو ندارن که حتی تو نگاه کلان ممکن بود یه خصوصیت دیگری رو هم اضافه بکنن. و الا این که میگن توی کوچه مثلا اگر 10 متری باشد مثلا ما 4 طبقه اجازه میدیم، به خاطر این است که به دیگران صدمه میزند، اجتماع رو ممکنه خب این مال خودشه، اما حق نداره هر گونه تصرفی رو بکنه. عیبی نداره که این قوانین گذاشته میشه، این دخالت در به اصطلاح مالکیت خصوصی او نیست، دخالت در این است که این مال باید تو نظام اجتماعی ضربه و به اصطلاح شکاف ایجاد نکند. شکاف اجتماعی بدتر از خلاصه تصرف به 1 نفر یا 2 نفر یا 10 نفر است. لذا در شکاف اجتماعی و اون جایی که صدمه اجتماعی میخوره به روحیه مجتمع، حتما قوانین میشه جعل بشه، مالکیت ها تصرفش محدودیت درش ایجاد بشه. هیچ کسی هم این رو نفی نکرده، منتها با این نگاه اقدام نکردن. این نگاه اگر باشد خودش ممکنه شروطی رو ایجاد کند که مال مربوط به مجتمع است، درسته؟ و اختصاصش در دست افراد به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ این است، مشروط به این است که در راستای ضرر به اصل اجتماع به کار گرفته نشود، ضرر نزند، مال تلف نشود، که اگر مال بخواد تلف بشود ضرر به اجتماع است. به یک کسی معدن رو بدن بفروشن، به این معدن رو در حقیقت برای این مالکیت پیدا کنه، این میگه من میخوام معدن رو ابین ببرم، اصلا میخوام ابین ببرم، نمیتونه ابین ببره، حق نداره ابین ببره، باید استخراج کند، باید این رو به کار بگیره، تو شبکه به کار بیفتد، اشتغال ایجاد بشه، ثروت ایجاد بشه، مال همه بوده اگر در دست این قرار گرفته، فروخته شده، پولش هم داده ها، اما حق نداره که از بینش ببره، همینجوری هر مسئله دیگری که از این سنخ هست. بله. خب از جملهش همینه. یعنی از جمله این است که اینجا دیگه اصلا سرمایه اجتماعی هم از خود مسجد، چون ملک کسی نیست. این ما بحثمون در اونجایی بود که ملک شخص هم باشد حق ندارد در راستای اون تلف شدن به اصطلاح اجتماع به کار بگیرد. اونجا که مسجد اصلا ملک خداست و اگر کسی ملک شخصیش کرد، متولی مسجد رو چکار کرد؟ در راستای فقط نگاه خودش میگه من دلم نمیخواد اینجا هیچ مراسم، فقط نماز باشد. حق ندارد که این رو اینجوری کند که تلف بشه. یه موقع از خودش ساخته، خودش خلاصه چی کرده، اونم داره در حداقل استفاده ابی نداره، اما استفاده رو اصلا منع بکند. یا پول مردم بوده صرفش شده و این حالا متولی پول مردمه، حق نداره اونجایی که پول مردمه، اما اونجایی که حالا پول خودش بوده حداقل استفاده هست، بایر نشده، تعطیل نکرده. اگه تعطیل بکند، چون وقف مسجد است، زمین وقف مسجد است، حق نداره تعطیل بکند، چون دیگه الان ملک خودش نیست. اما ملک خودش چی شده؟ خارج شده، چون مسجد اصلا ملکیت نمیپذیرد. زمین مسجد نباید ملک باشد، لذا مثل بیت الله هست که از هر مالکیتی آزاد است. این باید اصلا شرطش این است. اگر ملکش نیست، متولی، متولی یعنی کسی که در راستای صلاح این مسئله داره به کار. اگر غلط تشخیص داد و بایر کرد، حداقل استفاده رو نکرد، یه موقع حد اکثر استفاده رو نمی کند. حد اکثر استفاده شرط نیست برای اون جایی که این خودش وقف کرده، خودش در حقیقت حد اکثر استفادهش، اما حداقل استفاده شرط هست یا نیست؟ شرط حداقل استفاده هست، نمیتونه بایرش بذاره تلفش. عرض کردم اگر این مسئله رو ما درست شروطش و مسائلش رو اون به اصطلاح جریانات مختلفش رو بیاریم شکل بدیم، یه اصل کلی حاکمی میشه، خیلی جاها مشکل رو حل میکند، مشکل گشایی میکند، بنبست ها رو خیلی جاها نجات میده. شرطی ایجاد میشود که این شرط میتونه راه ایجاد کند، راه حل درست کند. خب حالا یه قدری هم ببینیم تا ولا تأکلوها اسرافاً و بداراً، تا اینجا خوندیم یا قبل از اینجا بود؟ بله، وابتلوا الیتام، تا اینجاش خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم الى قوله اموالهم. الابتلاء و الامتحان، دیگه اینها روشنه. و المراد من بلوغ النکاح بلوغ و اوانه، چون بلوغ نکاح از همون اولین لحظه رو شامل می شود. تا چی؟ میگیم این تا پیرمرد 90 ساله هم به بلوغ نکاح رسیده دیگه. پس کی رو میگه؟ میگه بلوغ اوانه، همون ابتدای بلوغ رو مقصوده. منتها ففیه مجازون عقلیون، که این رو آورده دلالت بر اون بگیرد که رسیدن این به مالش که در دستش قرار میگیرده. ولی ایناس المش، ایناس که آمده آنستم منهم رشدا، که بلغ النکاح و آنستم منهم رشدا، میگه این ایناس المشاهده، بله، ول ایناسو المشاهده و فیه شوب من معنى الالفه، یعنی توش الفت خابیده. الفت خابیده یعنی چی؟ آنستم منهم رشدا یعنی با یک نوع الفت و اون در حقیقت نگاه به اصطلاح انسی این مسئله، یعنی باید انسش بدی، بیاریش، الفتش بدی، با یک در حقیقت حرکت دادنه، نه صبر کن تا خودش محقق بشود. آنستم یعنی شما بیاید عادتش ولیشی، اون کسی هستی که مالت، مالش در دستته، اینو بیار یواش یواش چیکار کن تو مسئله، بیار رشدش بده. آنستم کم کم به این آشناش بکنی که چطور. خب این کم کم ممکنه 2 سال 3 سال طول بکشه، از قبل از دوران بلوغ شروع می شود که بیارش وزیر خودت قرار بده، پیش خودت یادش بده، دستورالعمل ها رو بگو اینجوریه، اینجا کنارت بنشینه وقتی تو داره معامله انجام. این آنستم منهم رشداست، انسش بدی به این رشد که یاد بگیره، نه یه دفعه ببین حالا به صلاح بالغ شد بگو میتونی یا نه، میگه من اصلا نمیفهمم چیه. به شرط اینکه انس بدی این کار رو بکن، پس وظیفه انس دادنم هست. همه ایناست دیگه، همه اینا شامل میشن، مراتب داره دیگه. یه موقع از همراهه داره میبینه، یه موقع میدی دستش میگی توبه کن منم ناظرم، چیز نمیشه، امضا نمیشه مگر خود این ولی امضا کنه، اما اون داره ابتدا چیکار میکنه؟ مثل بچه که داره راه میفته دیگه. و بله میگه که وقتی که بله نه آنستم منهم رشدا، یعنی شما رشد رو در او ببینی، دیدنه بله، منتها شما ببینی چه جوری ببینی، یعنی با ما همراه تو بوده، چون ما دیدنت شما نسبت به اون نیستش که اون تو خونشه تو هم داری کاراتو میکنی بعد ببینیش، نه میبریش همراهت، داری تو کار معامله هست همراه توه، بعد میبینی میتونه ازش میاد، چون این اونس چجوری از شما دیده میشه که میفهمی، امتحان نمیخواد بگیری ورقه بذاری جلوش بگو دو تا چهار تا میشه یا نمیشه، معانست یعنی همراه بودن با تو معاملات تو کارها، تو هم میبینی نه ازش میاد میذاری به عهدش دیگه، معلومه ایناش دیگه، بله روش داره بیان میکنه دیگه، عرض کردیم داره روش بیان میکنه، رها نکرده که یه دفعه بیا بهش بده دستش، میگه کم کم همراهش باش. حالا اونم مثلا اینجا ببینید، این چون همین تو اینجا دارد که مسائل غیر مالی آنستم منهم رشدا نمیخواد، مثلا تکالیف آنستم منهم رشدا نمیخواد، منتها با همون بیانی که کیف زهرت دعوت الاسلامی رو کردیم درسته، اگر آنستم منهم رشدا دوران تمیز کردی کار عالیه، اما تکلیف وجوبی تو اون نیست، دقت بکنید تکلیف وجوبی نیست، یعنی وقتی که بچه به سن بلوغ رسید نماز بهش متوجه می شود درسته، اما اگر شما از دوران تمیز آنستم منهم رشدا اینا رو چکار کردید، باهاش همراه شدی یادش دادی، این کمال مسئله است، پس اینا با هم از یه جهت متفاوتن، ولی تو مال حق نداری، یعنی واجب است آنستم منهم رشدا واجب است، تا وقتی رشد ندارد حق نداری دستش بدی، ولی در اونجا واجب نیست، ولی متعالی است، کمال است، روش تأثیرگذار است، اگر اون کارو نکردی تو ممکنه کوتاهی تو برای تو به اصطلاح یه اسیانم محسوب بشود که بچه تو موقع روش ندادی، اما برای بچه تکلیف که شد تکلیف متوجهشه. عرض کردم دیگه، ببینید این روش متعالیه، عرض کردم اینا متعالیه، یعنی تکلیف وجوبی نیست اما متعالیه، اما تو اینجا وجوبیه، تفاوتش در اینه که اونجا متعالیه خیلی خوبه خیلی عالیه، اما در اینجا وجوبیه باید این کار رو بکنیم، فإن آنستم منهم رشدا، مسئله مالی خود این که وجوبیه نشون میده که این وجوبی صدمش در نظام اجتماعی خیلی شدیده اگر این نشه، لذا وجوب قرار دادن براش، و الا میتونستن مثل مسائل دیگه اینم متعالی بگیرن، میگه نه متعالی نیست، این صدمشون به اجتماع زیاده، حتما وجوبیست که باید این کار بشود، بله. بعد میفرماید که ففیه بله، ول ایناسو المشاهده و فیه شعب من معنى الالفه فان مادته الانس و الرشد خلاف الغی و هو الاهتداء الى مقاصد الحیاته، میگه رشد همون رسیدن به مقاصد حیات است که این رو یاد بگیره که چطور این رو در حقیقت به کار بگیرد، و دفع مال الیتیم الیه کنایتون عن اعطائه ایا و اقبازه له، تو بدی اونم بگیره، نه فقط تو بل کنی اونم هنوز نیست یا حضور ندارد، اقبازم شرط است، دادن و گرفتن، هم از تو دادن باشد هم از طرف او چی؟ اقباز باشد، دو طرف صورت به کن الولی یدفعه الیه و یبعده من نفسه فهو علا ابتزالهی، با اینکه یه پیش پا رفت پیش پا افتاده است کنایتون لطیفه، با اینکه ابتزال یعنی پیش با افتاده بودن، با اینکه به ظاهر یدفع الی خیلی خلاصه و دفعو الی اموالهم خیلی لفظ عادیه، میگه نه اما توش معنا خیلی خابیده، که این دادن به گونه ایست که از خودت داری دور میکنی، دفع از خودت، دیگه نمیخوای طمع کنی یه جوری حفظ کنی، یه جوری بگی یه جوری بدم که بازم دست خودم توش باز بماند، دقت میکنید، نه وطفاو تا اونجایی که ممکنه او رو همه کار کن، تو اینجا از خودت دور کن، نگو حالا میدم دستش ظاهرا دست ولی خودم همه کاراشو میکنم، اونم خلاصه یه جوری متوجه نه، این باید وطفاو، یعنی نگاه تو این باشد که از خودت چیکار کنی این رو کاملا دیگه واگذار کنی، حالا اگر او کودک به تو گفت حالا از عمو جان پدر جان نمیدونم کی ادامه بده، شما بگی باشه، نه قصدت اینجور باشد، بله
خب و قول حتی اذا بلغ النکاح متعلق به قوله و ابتلو ففیه دلالتون علی الاستمرار به ان یشرع الولی فی ابتلائه من اول ما یأخذ من التمییز. ببینید میگه و ابتلولیت ها ما، و ابتلولیت ها ما یعنی چی؟ یعنی قبل از بلوغ شما ابتلا رو ایجاد کنید، آزمایش و آمادگی رو، که وقتی به بلوغ میرسه دیگه کامل شده باشه دیگه. بعد میفرماد این همین است، من اول ما یأخذ و فید و تمیزه و یصلح للابتلا، حتی پس مقدمش باید فراهم بشود، حتی ینتهی الى اوان النکاح و یبلغ مبلغ الرجال و من تبع هذا الحکم ذلك فان ایناس الرشد لا یحصل به ابتلاء السبی فی واقعت او واقعت، یه بار یا دو بار فقط نیست، یه مدتی همراه تو بوده تو مسائل مختلف، این رو میبینی که نمیتونه، این میشه اونس آنستم من هم رشدا، ولی یجب تکراره الا ان یحصل الایناس و یتمشی به طبعه فی مدت مدیده حتی یبلغ رهاق ثم النکاح، یعنی از تمیز رهاق که نزدیک بلوغ میشود و در حقیقت چی؟ دیگه وقت نکاح که برای اون بلوغ ایجاد میشود. قولو فا این آنستم تا ادامش تفریع اون، میگه این چون فا آورد، فا این آنستون، یعنی این تفریع است برقوری و ابتلو والمعنا و امتحنوهم فا این آنستون منهم الرشد فتفعو الیهم، بعد از این فتفعو الیهم اموالهم، یعنی آنستون تفریع است بر خلاص قبلش و ابتلو و بسیار فتفعو هم چی هستش؟ تفریع است بر آنستون، که این اگر اونس پیدا کردید دیدید که میتونه این و ازش میاد فتفو الیه اموالهم، ولی کلامو یوزن به ان بلوغ النکاح به منزلت ال، این خیلی تعبیر خوبی است، به منزلت المقتضی لدفع المال الی الیتیم و استقلاله به تصرف فی مال نفسه، بلوغ نکاح این است و رشد و شرط لنفوذ تصرف، پس تو بلوغ نکاح که رسید مالش رو در دستش قرار میدید، اما کی مالش امضا می شود اگر نقل و انتقالی و تصرفی انجام داد؟ وقتی به رشد رسیده باشد. پس مال در دستش قرار میگیره، اما شرطش چی است؟ شرط انفاذ حکمش این است که رشد محقق بشود، پس میتونه تصرف بکنه اما انتقال مال نمی شود. دقت میکنید؟ انتقال مال صورت نمیگیره، داره معامله انجام میده، اما اون طرفی که طرف معاملهشه میداند که شرط قبول معامله این است که ولیش هم امضا بکند. قبل از این حق رو هم نداشت، قبل از این هم نقل و انتقال هم انفاذ هر دو به دست کی بود؟ ولی بود. ولی اذا بلغ النکاح چی شد؟ این حق تصرف در مال رو پیدا میکند، اما اون شخص مقابل میداند که انفاذ این به عهده ولی است تا وقتی که ولی دیگه کامل واگذار کند. پس یه قسمتیش واگذار میشه، مقدمات کار است که یاد داره میگیره، یه قسمتیش که آخرین مرحلهشه موکول به اذن ولی است که باید محقق بشود. خود اینو وقتی دیز ایجاد میکند، یعنی مشتری میداند که باید حتما اون اذن بعدی ملحق بشود، لذا سر اینو نمیتونه کلا بذاره که هر معامله‌ای که حالا بعد میگه و الا تا یه کسی بفهمند به بلوغ رسیده مال زیادی دارد همه هجوم میارن با این معامله کنن، چون بلد نیست، میتونن سرش رو چیکار کنن؟ کلا بذارن. وقتی خودش باعث میشد که به سرعت این اموال از بین بره. بله. و قد فصل الاسلام النظر فی امر البلوغ من الانسان، اینم نکته مهمه، فکتفا فی امر العبادات و امثال الحدود و الدیات به مجرد سن شرعی الذی هو سن النکاح، اما واشترط فی نفوذ تصرفات المالیه والعقارير، اونجایی که اقراری میخواد بکند به چی؟ به در حقیقت تنفیذ ولیش تا اون رشد ایجاد بشود و نحوه ها مما تفصیل و بیانه فی الفقه مع بلوغ نکاح الرشد، همراه با بلوغ نکاح باید رشد هم محقق بشه، یه شرط اضافه دارد. بله. و ذالک من لطائف سلوکی فی مرحله تشریع، اینم میگه از لطائف تشریع است، فان اهمال امر الرشد و الغاء التصرفات المالیه و نحوها مما یختل به نظام الحیات الاجتماعیه فی قبیل الایتام و یکون نفوذ تصرفاتهم و اقاریرهم مفضیا الی غرور الافراد الفاسطه، یا اونا رو میکشون به سمتی که بیان تا این بالغ شد و مالش دستشه اموالش ازش خلاصه ضایع بکنن. بله. و المواعید الکاذبه و المعاملات القرریه الی ذلک فرشت لا محیسه من اشتراطه فی هذا النوع من الامور، اما تو اون جایی که حالا تکلیف بهش متوجه میشه، کسی دنبال گول زدنش با اون تکلیف اونجا نیست که بخواد از دستش چیزی رو بگیره اونجا. لذا در حقیقت اونجا چی هستش؟ تکلیف. بلا فاصله متوجهش میشود، اما در اینجا موکول به رشدم هست. لا مایول. و اما امثال العبادات فعدم الحاجه فیها الى الاشتراط، زا این کف کارو داره میگه ها، یعنی وجوب ندارد. و کذا امثال الحدود و دیات، که اگر دزدی کرد این حدود و دیات برش جاری بشود، فان ادراک قبح هذه الجنایات والمعاصی و فهم وجوب الکف عنها لا يحتاج فيها فيه الى الرشد، بل الانسان يقوى على تفهم ذلك قبله و لا يختلف حاله في ذلك قبل الرشد و بعده، و میفهمه کار بد رو، و کار بد اون وقت عقابش هم مطابق با خودش محقق میشود. خب دیگه حالا فرصت نیست، میخواستیم این آیات رو تمام کنیم این فصل رو که به فصل بعدی بعد از تعطیلات برسیم. ولی خب این ولا تأکلوها اسرافا و بدارن ان یکبرو، فقط نکتهش رو عرض بکنیم که میگه یه موقع شما حق ندارید در مال یتیم اسراف کنید در مصرف، چه برای خودش چه برای خودتون که حقی رو میخواید بردارید. و به دنبالش هم میفرماید و بدارن ان یکبرو، یعنی وقتی که میبینید که سن رشدش داره نزدیک میشه، حالا چیکار کنید؟ تو اون آخرین لحظه ها یه معاملاتی رو انجام بدید که تصرف شما چی بشه؟ یه مسائلش بتونه به نفع تصرف شما باقی بمانه. بدارن ان یکبرو یعنی اونجایی که به اصطلاح شما شروع کنید، آغاز کنید، به اصطلاح بدارن بر کاری که داره بزرگ میشه، این بگید از دستم دیگه خارج میشه، پس آخرین تصرفاتم رو با شدت و نه، میگه همونجور که داشتی تصرف میکردی انجام بده، بیشترش نکن، اگه میبینی این داره به در حقیقت رشد میرسد که با تحویلش بدی، حق نداری اینجا تصرفات تغییر بکنه. بدارن ان یکبرو حق نداری انجام، یعنی اینجا حق نداشتن این رو که نوع تصرف، این خیلی هم مثلا معمول دیگه، آخرینش رو میگه صفکاری کنم، چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه حق تصرف خودش، مال عوض کردن، مال معامله کردن به نفع خودش، واگذار کردن به اینا همه امکان پذیر میشه تو اون لحظات آخر. انشالله خدای سبحان ما رو با این کتابش که اینقدر شیرین و شیوا و از روی فطرت و چقدر زیبا بیان شده انس بیشتر بهمون عنایت بکنه. ماه رمضان است انشالله، از این که قرآن یه حقیقت زنده است باور کنیم که قرآن یه حقیقت زنده است، و در محضر قرآنی که زنده است میخواییم قرار بگیریم و با او گفتگو کنیم، تخاطب با این، و اینکه قرآن متحد با امام است. انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که این سرشی از آدرس داده، اینا تکرارش ذکره، آدرس داده، گفته اگر امامتون نبود کجا رجوع کنید؟ کتاب با او جدا شدنی نیست، آدرس امام رو به ما دادن. تو این ماه رمضان انشالله نگاهمون این باشه، میخواییم در محضر اماممون قرار بگیریم، حقیقت زنده قرآن رو باور بکنیم، تخاطب باهاش داشته باشیم، گفتگوی زنده باهاش داشته باشیم، و اماممون رو ببینیم و لبخند اماممون رو در وقت ارتباط با قرآن، تخاطب با امام است، احساس کنیم. انشالله خدای سبحان ما رمضان خوبی برای هممون قرار بده با معرفت و قدرت بر اعمال خوب صالح، بهترین ماه رمضانمان باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.